به جلو قهوه خانه که رسید خودش را تکاند، پاکوبید و بعد به درون طویله رفت. باید فکر میکرد و این بار از این طرف میرفت. برف که میایستاد راه میافتاد و میرفت، آنقدر میرفت تا به یک شهری برسد. اما اگر گفتم سوجی همه آدم‌های شهر می‌دانند که تو دیوانه‌ای، خودت می‌دانی، منظور بدی نداشتم. می‌خواستم بدانم در چه وضعیتی است. روزنامه‌ای از پاچه شلوارش درآورد و خواند. همه در سکوت مرگ فرو رفتند. شهر خالی از سکنه است. درخت‌ها سوخته‌اند. زن‌ها فاحشه شده‌اند. نان خالی هم گیرشان نمی‌آید. و نمی دانند چطور خودشان را گرم کنند و تنها در انتهای شهر در باغ سرسبزی هیتلر و معشوقش زندگی نسبتاً آرامی دارند. این عکس هیتلر است که با دست فتح بلگراد را نشان می دهد. پیش! یک بار غیبش می زند و می آید به این قهوه خانه. تنها عیبش همین است. گفتم باز به نرده های ایوان زنجیرت کنم؟ بعد زنجیر و قفل آوردم و بستمش به نرده ها. شب که آمدم خواب بود. حیات خانه پر از کلاغ و گربه بود. مرا که دیدند همگی فرار کردند. آن وقت سکوتی وحشتناک خانه را گرفت. گفتم آیدین پاشو برات آش آوردم. چشمهاش را باز کرد، زغزده خواست از جاش بلند شود که زنجیر را از یاد برد و نیم خیز فرو نشست. گفت آقا داداش. زیرش را خیز کرده بود. گفتم بگذار بازت کنم و بازش کردم. گفتم آش بخور. گفت پس زن داداش کجاست؟ تا آن روز نپرسیده بود. گفتم طلاقش دادم 6 ماه پیش. گفت سعی نکن به من کلک بزنی، چون تا بخواهی ثابت کنی باید 6 ماه بکشی. گفتم چی را ثابت کنم؟ ایوان را آب پاشی کردم و آن وقت یاد یوسف افتادم که هیچ وقت نمی توانستیم زیرش را آب پاشی کنیم. بعد رفتم که بخوابم. آیدین لب به آش نمی زد و هوا گرم بود. گفتم بخور. گفت قانون توی این مملکت 24 ساعت است. فوقش 48 ساعت. گفتم پس برو بخواب. به طرف زیرزمین راه افتاد. در راه پله ها گفت بعد چی شد؟ گفتم بعد چی؟ گفت این عکس شهر بلگراد را نشان می دهد که تقریبا ویران شده است. روزنامه را از دستش گرفتم. گفتم بس است. دیگر نخوان. ته صدایی هم داشت. آمان آمان می خواند. مشتباس از قهوه خانه در آمد و گفت غلط نکنم 1 ماه از بهار رفته، هر سال این موقع میزند زیر آواز. اما به گمان من هر وقت چلچله میدید میخواند. وان قاری لاغر مردنی انگشت سبابه اش را در گوش گذاشته بود و سرش را تکان تکان میداد. گفتم بس است، دیگر نخوان. روز ختم آیدا بود. وایدین بعد از 4 سال دوری حالا جلو در مسجد با حیرت داشت ما را نگاه می کرد. تا چشمش به من افتاد گریه کرد و من احساس کردم دوره بدی را پشت سر گذاشته و دانستم که شیرش کشیده شده. لاغر و رنگ پریده با لرزشی در دست ها و چروک های دور چشم و روی پیشانی حتی پیرتر از پدر به نظر می آمد. گفت آیدا؟ گفتم آره آیدا، پدر آنجاست. و او را بردم پیش پدر. کنار در طویله کس کرد و به انتظار پایان گرفتن برف ماند. حالا آرزو می کرد حیوان باشد، پشم گرمی تمام تنش را پوشانده باشد و هر وقت طعمه خواست بزند به جمعیت. یک بچه آنجا کنار فشاری آب به میله‌های باغچه پیاده رو کش و قوس می آمد و آدم‌ها تند می گذشتند. گفتم آیدین نمی خواهی بروی خانه؟ گفت بگذار این جماعت بروند. من روی سکوی حجره ایستاده بودم و اعتنایی به خنده باربرها نمی کردم. آیدین گفت آقا داداش این همه جمعیت قاشق از کجا می آورند؟ گفتم بعضی ها هم با دست غذا می خورند. بعد ساکت شد، انگار آسوده شده بود و جماعت می گذشتند. بوی نان بربری از کوچه بعدی می آمد، بوی قهوه ترک هم می آمد، اما مغازه قهوه فروشی خیلی دور بود و موسیو سورن یک دختر داشت که حتما می خواست زن آیدین بشود. و بعدها من همیشه به این فکر می کردم که آن دختر ارمنی را پیدا کنم و هرچه می گشتم هیچ نشانی ازش نمی یافتم. آب شده بود و رفته بود توی زمین. تا اینکه یک روز صبح، همین 3-4 روز پیش، یک کشیش به حجره ما آمد که به نظر می آمد غریبه باشد. گفت برادر ببخشید، این آقای قد بلند که موهای جو گندمی دارد و چشمهاش تاتاری است، برادر شما نیست؟ خودش هم رنگ پریده و لاغر و قد بلند بود، با موهای جوگندمی، زیر چشمهاش هم کبود بود. گفتم چطور مگر؟ گفت سر چهارراه شیخ صفی چراغ راهنما را با سنگ شکسته، حالا دستگیرش کردند. من خوشحال شدم، گفتم بالاخره بعد از چند روز سر و کلهش پیدا شد. اما تا آن روز سابقه نداشت که حتی بچه ای را هم بیازارد. کار به کار کسی نداشت و بعید بود که شیشه بشکند. گفتم سوجی؟ گفت شاید. من این اسم را نشنیدم. بعد با هم به چهارراه شیخ صفی رفتیم. آن روز هم برف می بارید و من پاپاخ را فراموش کرده بودم. از پاسبان سر چهارراه پرسیدم مرا می شناخت. سوجی را هم می شناخت، اما گفت که یک دیوانه زنجیری شیشه سبز چراغ راهنما را شکسته. گفتم سوجی؟ گفت نه خیر قربان، یک دیوانه زنجیری بود که دستگیرش کردند. و ما برگشتیم. در راه کشیش از من پرسید که سوجی کجاست؟ گفتم که نمی دانم. و او گفت که مدت هاست که دنبال یک آدمی با این مشخصات می گردد که سابقا نجار بوده و حالا هیچ اثری ازش نیست. گفتم همین برادر خودم است. گفت کجا می شود پیداش کرد؟ گفتم من هم چند روز است که خبری ازش ندارم، غیب شده. گفت چرا؟ گفتم نمی دانم، گاهی می زند بیرون. گفت عجب، پس چه می شود کرد؟ گفتم شما کی هستید و چه کارش دارید؟ گفت من پدر تعمیدی دخترش هستم. اولین بار بود که می شنیدم. گفتم دختر؟ گفت بله، مگر شما نمی دانید؟ گفتم چی را نمی دانم؟ یک نفر تند می دوید. من روی برف ها پهن شدم. کشیش دست مرا گرفت و بلندم کرد. گفتم من منظور شما را نمی فهمم. گفت می شود در حجره شما صحبت کنیم؟ به حجره رفتیم. پشت میز نشستم و او صندلیش را به بخاری نزدیکتر کرد. خسته و نگران به نظر می آمد، اما آدم با دقت و منظمی بود و شمرده شمرده حرف می زد. گفت اسم برادر شما آیدین اورخانی است، بله؟ گفتم بله. گفت او یک دختر 15 ساله دارد که اسمش المیرا اورخانی است و اسم مادرش سورملینا است و شناسنامه ی آقای آیدین اورخانی پیش ماست. نسل پدر امتداد یافته بود و داشت سر جایی در می آورد که انتظارش را نداشتم. گفتم شما باید این شناسنامه را به من بدهید. گفت چرا پیش دخترش نباشد؟ گفتم کدام دختر؟ خودش هم زیادی است. عصبانی شده بودم. آن وقت دیدم که کشیش با همان ملایمت با من دست داد و رفت. گفتم شما باید شناسنامه را به من بدهید. گفت بعداً خدمت می رسم و رفت. تناب را عجیب پالتو در آورد و نگاهی به تیرهای سقف کرد. یک لحظه فکر کرد که 5 دقیقه هم طول نمی کشد و همه این سگلرز پایان می گیرد. اما می دانست که دنیا هیچ وقت بی حرکت نمی ایستد. آیدین پیداش می شود، کت و شلوار قهوه‌ای به تن می کند، به پیراهن کرم رنگش کراوات بنفش می زند، صبحها به کاروانسرای آجیل فروشهای اردبیل می رود و آن وقت صاحب مطلق آن همه اعتبار و ثروت می شود. گیرم 7 و 40 برای اورهان بگیرد، بعد همان گردش روزگار است و همان هیاهوی شهر، و بعد همه یادشان می رود که اورهانی هم بوده. نه خدا، نه، این انصاف نیست، این سوجی بیشک یک نقاب است، شاید هم حقش است. آدم ها فقط یک نیمه از عمرشان را زندگی می کنند. من مال نیمه اول بودم و او نیمه دوم، ولی جلوش را می گیرم. همه ی املاک رسماً مال من است، نه خانه، نه حجره، نه باغ زردالو، هیچ، هیچ. اسمی هم از او نیست، فقط یک دست لباس سبز ماشی، یک پاپاخ نیمدار و یک اتاقک آریه که از کف حیات 7 پله می خورد و به سرداب شبیه تر از تا اتاق. دیوارهاش نم داشت، پدر بنا آورد، گچهای سوخته و تبله کرده را پایین ریخت، همه را با سیمان از نو صاف کرد. بد جایی نیست، یک شب هم آنجا خوابیدم، تابستانها خنک می ماند و زمستانها گرم، گرم و دلچسب. اما آدم با اخم می خوابد، همه چیز تیره و تار است، خوابش مزه خواب در قبر را می دهد. پدر با اخم توی گور خفته است، با همان اخمی که همیشه برای آیدین داشت، اما حالا ریشه های درخت گورستان چنان به دورش پیچیدند که نمیتواند تکان بخورد. در لابلای تنش فرو رفتند و شیرش را کشیدند، برای همین است که بعضی از درخت ها همیشه اخم دارند. آدم خیال میکند بهشان بدهکار است، و چقدر از آدم هایی که خیال می کنم بهشان بدهکارم بدم می آید. گفتم آیدین، تو برای کاسبی ساخته نشده ای، حالا که پدر نیست مانع تو بشود، می خواهی بروی دانشگاه؟ می خواهی به همان ادبیات ادامه بدهی؟ من خرجت را می دهم. گفت نه، به هیچ وجه. گفتم چرا؟ چه اصراری داری؟ گفت کار از کار گذشته و نمیخواهم وصیت پدر را نادیده بگیرم. و من از همان وقت به فکر افتادم که کارش را بسازم با هر وسیله‌ای که بتوانم، چون گفت اینجور هم روزگار میگذرد، دیگر حالش را ندارم. به راه نمی آمد، کار سخت می کرد مثل یک باربر و هر روز ساعت 4 بعد از ظهر می رفت. اعتراضی هم نداشت و نمی گذاشت حساب ما شسته و رفته باشد. من اتمام حجتم را کرده بودم و او می گفت که مرده هامان را نباید در گور بلرزانیم. مادر هم مدام مریض بود و نمی گذاشت که املاک را به ثبت برسانیم. آن وقت تصمیم خودم را گرفتم و به آستارا رفتم. شنیده بودم که در جنگل‌های آستارا 2 تا پیر دختر 80 ساله هستند که راه و چاه زندگی را به آدم نشان می‌دهند. آدم‌های نازا را درمان می‌کردند. زنی می‌گفت که سال‌ها اجاقش کور بوده و بعد که پیش این بی‌بی‌ها رفته تا حالا 11 شکم زاییده است. ایاز پاسبان می گفت وردی می خوانند که اگر آدم دو تا زن داشته باشد بی آنکه بویی از وجود یکدیگر ببرند یا همدیگر را ببینند می شود در یک بستر باهاشان خوابید. و مردی می گفت که کور مادرزاد بوده و حالا بهتر از هر کس می بیند. من گفتم چرا دردم را درمان نکنم؟ وقتی رسیدم گفتند یکی از بیبی ها رفته است روسیه و آن یکی داشت نفسهای آخر را می کشید. زردنبو و نفرت انگیز با چهلگیس سفید و بلندی که در زمین ریشه کرده بود به اسکلتی می مانست که پوست رویش کشیده باشند. اسکناسها را جلوش قطار کردم. دیدم چشمهاش مثل یاقوت درخشید. گفتم بگو. فال نخود گرفت، فال استخوان گرفت، استرلاب انداخت و هیچ چیز نیامد. چند اسکناس دیگر گذاشتم جلوش، فال دود گرفت، یک برگ خشک را که به شکل پنجه دست انسان بود روی آتش گذاشت و ناگاه یک دود غلیظی ناله کنان به آسمان رفت و بعد من با چشمهای خودم دیدم که بال بال میزد و نمیدانست روی کدام شاخه بنشیند. اسکناسها را جلوش قطار کردم و گفتم بیشتر بگو. گفت کسی هست که سد راه توست. فال آب گرفت. در یک کاسه سفالی همه خانواده ام را از جلو چشمم گذراند. همه زندگیم را زنده کرد. پدر را از کاسه بیرون کشید و بعد مادر را آورد. بایدین را سکه یک پول کرد و هر چه کرد نتوانست آیدا را زنده کند. گفتم بیرون شهر با یک چماق چطور است؟ گفت نه، خطاست. مثل باد لای نیزار زوزه می کشید. گفتم از صخره ها پرتش کنم پایین؟ گفت نه، خشک و رگدار می غری و باز ناله می کرد. نه، و ته صداش را می کشید. چند لحظه ساکت ماند و خیر نگاهم کرد. گفتم بگو. فال تسبیح گرفت و باز هیچ چیز نیامد. گفتم در قضاش زهر بریزم؟ گفت نه، نه، خطاست. آن وقت قهقهی زد که اصلا باورم نمی شد. گفت مگر مغز چلچله خورده ای؟ و من دویدم. پیاده ها را دویدم و سواره ها را زج کشیدم. گردنه حیران را که همش خاکی و پیچ در پیچ بود پشت سر گذاشتم و تا خانه دویدم. آن وقت اواخر تابستان بود و من به انتظار رسیدن چلچله ها تا بهار انتظار کشیدم. روی میز حجره یک تقویم گذاشتم و هر روز ورق زدم. برف می آمد، زمین یخ می بست. کلاغ ها روی کاج می گفتند برف، برف، و بهار نمی رسید. انگار که سر تا سر زمستان را دویده باشم پیش از دیگران بهار را احساس کردم. صبح زود به کوههای اطراف ویلا دره رفتم. پیش از طلوع آفتاب یک کیسه شکری سفید برداشتم و از کوه بالا رفتم. پیش از طلوع آفتاب در کمینگاه نشستم. آفتاب که زد دانستم خوابگاهشان کجاست. چلچله ها دست دست از ورای سرم می گذشتند و جوری پر می زدند که می توانستم دست بلند کنم و چند تاشان را روی هوا بگیرم. احساس می کرد نه به محبت مادر احتیاج دارد و نه به لطف پدرانه پدر. داد کشید. برای اینکه نترسد داد کشید. باز صدای زوزه گرگ ها از دور به گوش می رسید که پاکوبان می آمدند. با چشم هایی گرسنه و آرواره های باز. نگاهی به دست هاش انداخت که از دور ناخون هاش خون زده بود بیرون و استخوان های پنجش تیر می کشید. و دور چشمهاش عجیب از گرما می سوخت.